ساعت 17 به وقت تهران، شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در سفری دو روزه به جمهوری آذربایجان روز یک شنبه وارد باکو شد. بنابر گزارش‌ها نخستین دیدار حسن روحانی با الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان برگزار شد. درگیری‌ها در حلب در پی شکست شدن محاصره این شهر ادامه دارد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در سفری دو روزه به جمهوری آذربایجان روز یک شنبه وارد باکو شد و با الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان دیدار کرد. قرار است دو طرف در نشستی سه جانبه به همراه ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه فردا شرکت کنند. حسن روحانی پیش از ترک تهران به خبرنگاران گفت بجز کریدور شمال به جنوب که مهمترین موضوع گفتگوهایش در باکو خواهد بود، درباره همکاری‌های منطقه‌ای بین سه کشور نیز رایزنی خواهد شد. دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید به رغم شکست شدن محاصره سه هفته‌ای حلب، جاده‌ای که در جنوب این شهر آزاد شده، همچنان برای رفت و آمد غیر نظامیان خطرناک است و درگیری‌های پراکنده و حملات هوایی در اطراف شهر ادامه دارد. پیشتر ائتلاف ملی سوریه که مورد حمایت آمریکاست، با انتشار ویدیوهایی اعلام کرده بود به محاصره نیروهای دولتی در اطراف حلب پایان داده است. از سوی دیگر دولت سوریه ابتدا شکست شدن محاصره حلب را رد کرد و سپس در شامگاه یک شنبه از بازپسگیری برخی نقاط کلیدی در منطقه نظامی در جنوب این شهر خبر داد. مسئولان المپیک در برزیل از طولانی بودن صف‌های بازرسی در نخستین روز مسابقات المپیک عذرخواهی کردند. ماریو آندراد، سخنگوی کمیته ملی المپیک برزیل، روز شنبه در نشستی خبری ضمن عذرخواهی از اینکه تماشاگران ساعت‌های متوالی زیر آفتاب در صف ایستادند، گفت سیستم بازرسی ورزشگاه‌ها نیاز به بهبود دارد و مسئولان در تلاشند تا این مشکل را حل کنند. روز شنبه در نخستین روز از مسابقات المپیک 3 رکورد جدید در مسابقات شنا ثبت شد و ویتنام به نخستین مدال طلا در تاریخ ورزشیش دست یافت. به درخواست اتحادیه آزادی‌های مدنی در آمریکا، قسمت‌هایی از سیاست‌های دولت اوباما در زمینه استفاده از پهپادها یا هواپیماهای بدون سرنشین روز شنبه از حالت محرمانه خارج شد. انتشار این سند 18 صفحه‌ای که برخی کلمات آن پوشانده شده، پس از آن صورت می‌گیرد که یک دادگاه فدرال بنابر آزادی‌های اطلاعات با درخواست اتحادیه آزادی‌های مدنی برای انتشار این اسناد موافقت کرد. گزارش حاکی است که شهرام جزایری، بازرگان ایرانی که برای سخنرانی درباره شرکت پدیده به مشهد سفر کرده بود، روز شنبه به اتهام تبانی برای اقدام علیه امنیت عمومی از طریق اخلال در نظم و سلب آسایش عمومی بازداشت شده است. به گزارش روزنامه خراسان، قرار بود شهرام جزایری در همایشی تحت عنوان بررسی چالش‌های پیش روی شرکت پدیده در ورود به فرابورس و تأمین نقدینگی سخنرانی کند. در گفتگویی که ساعتی پیش با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان داشتم، ابتدا از ایشان پرسیدم اتهام تبانی برای اقدام علیه امنیت عمومی، آن هم از طریق اخلال در نظم و سلب آسایش عمومی، تا چه حد در مورد آقای جزایری میتواند صحت داشته باشد. مهدی مهدوی آزاد:
پرونده پدیده شاندیز ماجرای بسیار پیچیده و خاص، مثل پرونده بابک زنجانی، از پرونده هایی است که در اولین روزهای دولت آقای روحانی عملا علیه فسادهای مالی دوران آقای احمدی نژاد باز شد. گفته می شد که صاحبان ارشد پدیده با برخی نزدیکان آقای احمدی نژاد مثل مشاعی یا حمیدرضا بقایی ارتباط داشتند. در این حال تبدیل به یک بحران اجتماعی در خراسان رضوی هم شد. این شرکت 114,000 سهامدار داشت که الان بیش از 50,000 نفرشون دنبال مطالبات خودشون هستند. یعنی علاوه بر حساسیت های های سیاسی، حساسیت های اجتماعی بسیار مهمی داره. تو این شرایط طبیعی است که تشکیل یک کنفرانس با عنوان تأمین نقدینگی برای شرکت حساسیت زا باشه و این حساسیت چند برابر میشه اگر کسی مثل شهرام جزائری با اون سابقه معروف اختلاس و رشوه سخنرانش باشه. اطلاعات دقیقی از بازداشت آقای جزائری منتشر نشده، اما بازداشتش توسط ناجا و نه وزارت اطلاعات و همچنین اتهامی که به او وارد کردن این حدس رو تقویت میکنه که مسئولین قضایی مشهد احتمالاً از تحریک دوباره مردم، اعتراضات مجددشون یا پیچیده در شدن شرایط اجتماعی پرونده نگران بودند.
همونطور که میدونین محسن پهلوان مدیرعامل سابق شرکت پدیده به اتهام کلاهبرداری از طریق فروش غیرقانونی اوراق موسوم به سهام بازداشت شده. در فضای مجازی هم شایعاتی در خصوص واگذاری مدیریت شرکت پدیده به شهرام جزائری مطرح شده. به نظر شما حساسیت دستگاه قضایی برای صدور حکم بازداشت آقای جزائری به دلیل همین شایعاته؟
آقای جزائری که زمانی متهم یکی از سیاسی ترین پرونده های فساد مالی در ایران بود، یک سالی هست که سعی میکنه به صحنه برگرده. شنبه شب مدیر مسئول کیهان در یک مناظره تلویزیونی ادعا کرد که شهرام جزائری به برخی روزنامه ها پول داده. تو این بحبوحه یک عده سعی کردن از او چهره یک منجی بسازن که قرار هست بره شرکت پدیده و طبعا سهامدارانش رو نجات بده. آقای جزائری هم البته این ادعا رو هیچ وقت تکذیب نکرد. منطقا این خبر که آقای جزائری بخواد منجی چنین پرونده‌ای باشه برای بخشی از حاکمیت که رقیب اوست حساسیت زاست. در این حال شهرام جزائری به اعتبار پرونده‌اش و البته به اعتبار اخباری که منتشر شده بخشی از قدرت هست. ماجرای فرار عجیب او از زندان به کشور حاشیه خلیج فارس و بازگردوندنش توسط وزارت اطلاعات نشون داد که حامیان قدرتمند داره. حکمش هم به نسبت اتهاماتی که به او وارد کردن و جنجالی که درست شد چندان سنگین نبود.
در دی ماه سال 93 مقامات قضایی در مشهد اعلام کردند که فروش سهام پدیده شاندیز ممنوعه و دفاتر فروش سهام پلمب شدند. غلامعلی صادقی قاضی این پرونده در اون زمان گفته بود به خاطر افزایش‌های به اصطلاح بادکنکی و غیرقانونی سهام مبالغ میلیاردی جابجا شده که این امر حتما نیازمند شفافسازی تا هر کسی یک شبه میلیاردر نشه. همونطور که میدونین و خودتونم اشاره کردین شهرام جزائری از متهمان فساد اقتصادی بود که 11 سال رو به دلیل جرایمش در زندان سپری کرد. مهر ماه سال 93 هم از زندان آزاد شد. به نظر شما قصدی هست برای مقابله با افرادی که به هر نحو در فعالیت‌های اقتصادی موفق به کسب درآمدهای کلان میشن؟
واقعیت این هست که عملکرد بسیار بد دستگاه قضایی در قبال مفاسد اقتصادی و پرونده‌های مالی باعث شده بخش عظیمی از مردم، نخبگان و ناظران به این دستگاه بی‌اعتماد باشند. واقعیت دیگر هم این هست که اغلب کسانی که در دو دهه اخیر در پرونده‌های پر سر و صدای اقتصادی محکوم شدند، در افکار عمومی یا تبرئه شدند یا نوعی باهاشون همدردی شده. در اینی که جمهوری اسلامی اساساً با تقویت بخش خصوصی مشکل داره، خب تردیدی نیست. تردیدی هم نیست که در ساختار اقتصادی رانتی ایران بخش خصوصی قدرتمند ایران عملا وابسته به حاکمیت یا بخشی از نیروهای نظامی و امنیتی حاکمیت هست. اما اظهار نظر دقیق در این زمینه که آیا برخورد با مفسدان اقتصادی به دلیل ترس‌های سیاسی و امنیتی صورت میگیره یا خیر دشوار هست، ما نمیتونیم به سادگی اظهار نظر بکنیم به خاطر اینکه همین مرزها از بین رفته و ما دقیقاً نمیدونیم آیا کسی که باهاش داره برخورد میشه واقعا یک مفسد اقتصادی است یا این پرونده یک پوشش سیاسی امنیتی است برای تضعیف بخش خصوصی ایران.
پوشش ویژه ورزشی رادیو فردا
15 تا 31 مرداد
با ما باشید لحظه به لحظه همراه با المپیک برزیل.
همونطور که میدونید امروز دومین روز مسابقات جهانی المپیک است. خبرنگار ورزشی رادیو فردا فریبرز غریب اکنون اینجا در استودیو کنار من نشسته تا ما رو در جریان اطلاعات بیشتری در مورد این بازی ها قرار بده. فریبرز سلام.
سلام شاهین جان، سلام به تو و همه شنوندگان عزیز رادیو فردا.
از آخرین نتایج روز دوم اگه ممکنه برامون بگین در مورد ورزشکاران ایران و برنامه‌هاشون تا آخر وقت امروز.
بله، الان که ما با هم صحبت می‌کنیم دقایقی پیش رقابت تپانچه 10 متر بادی در بخش بانوان شروع شده در شهر ریو در برزیل. گلنوش سبقت اللهی مقدماتی رو در این رشته با 52 تیرانداز دیگه شروع کرده. الان که شاهین جان جدول رو نگاه میکنم 23 و متاسفانه نتونسته صعود بکنه. روینگ تک نفری زنان رو داریم، مهسا جاور که دیروز چهارم شد و اومد تو شانس مجدد، باید از دقایق دیگه به آب بزنه، رقابت خودش رو شروع بکنه. امشب بوکس رو داریم، احسان روزبهانی تنها نماینده بوکس ایران. احسان روزبهانی شاهین جان اولین سهمیه المپیک رو حدود 2.5 سال پیش برای کاروان ایران گرفت، خیلی امیدواره. با یه حریف هلندی باید اولین مبارزش بره تو رینگ، آقای پیتر مولنبرگ که به هر حال ایشون هم قدر هست تو المپیک. همه حریفا قدرن، هیچ کسی نمیاد که ببازه، همه عشقشون اینه که بیان شکست بدن و نگاه دارن به اون آخر ورزش که برن رو سکو. عرضم به حضورت که بامداد فردا به وقت ایران والیبال ایران اولین بازیش رو شروع میکنه با آرژانتین، که به هر حال این هم میتونه یه اتفاق خوبی باشه که اگر خیلی از والیبالیستای ایرانی ابراز امیدواری کردند توی یکی دو ساعت گذشته در سایت ها و خبرگزاری ها که میخوان ضربه اول، اون چک اول به قول ورزشکارا محکم بزنن و برن تو بازی دوم، اگر آرژانتینو شکست بدن من فکر میکنم با رویه خوبی میتونن بازیاشونو دنبال کنن. یه مشکل داشت که آقای لوزانو ناراحت بود، آنالیزور تیم ایران شاهین جان هنوز تو این ساعتی که حدود نیم ساعت پیش آخرین خبر بود هنوز آیدی کارتشو نگرفته که وارد زمین بشه بتونه آنالیز بکنه، خیلی مهم بود. آقای لوزانو اظهار تاسف کرده، گفته همه چی خوب پیش رفته، یکی دوتا حاشیه داشتیم که این هم بهش بد نبود بهش اشاره کنم.
دیروز انگار چند تا حاشیه مهم هم بود در مورد تنیس روی میز و تیراندازی.
بله، حاشیه مهم یکی خانم لیموچی بود، مربی ندا شهسواری، که ندا شهسواری در اولین بازیش شکست خورد و حذف شد. وقتی که این خانم شهسواری بازی کرد و حذف شد، ساعتی بعد از این مسابقه تازه خانم لیموچی از ایران به ریو دو ژانیرو رسید و بعد اظهار نظر کرده که به هر حال یه سری مشکلاتی بوده تو فرودگاه دبی به خاطر اون حادثه‌ای که بر اون هواپیمای مسافربری در دبی فرودگاه پیش اومده بود و به هر حال یه سری مشکلات دیگه تنظیم نبود وقتشون. یه حاشیه دیگه هم تیراندازی رو داشتیم که خانم الهه احمدی دیروز تو فینال ششم شد و نتونست روی سکو بره، از مسئولان ورزش حسابی گیگیله کرد و انتقاد کرده که گفته 50 روز الهه دختر منو بردین اردوی هانوفر، در صورتی که همین کارو از خانوادش دور بود، از بچه کوچیکش دور بود، به هر حال از نظر روحی یه ضربه ای براش بوده و به هر حال این مساله هست. و ششم شد خانم الهه احمدی و اون مقام المپیک لندن رو تکرار کرد.
خب تو این 3 دقیقه‌ای که حدوداً فرصت داریم اگه موافق باشی نتایج کاروان ایران رو در روز اول مرور کنیم.
بله 3 دقیقه بسیار فرصت خوبیه شاهین جان. همونجور که اشاره کردم خانم الهه احمدی در کل ششم شد، تو مقدماتی البته خوب درخشید، اومد بالا تو گروهش سوم شد در تفنگ بادی 10 متر و همونجور که گفتم این حاشیه رو داشت و به هر حال مشکلاتی بود از نظر روحی. تو تیراندازی باید از نظر روحی تیرانداز در شرایط بسیار خوبی باشه که بتونه با تمرکز کارش رو انجام بده، که متاسفانه خودش گفته که پدرش البته گفته تمرکز رو لازم نداشته. در پینگ پونگ زنان ندا شهسواری در دور اول به حریفی از بلاروس باخت و حذف شد، اون حاشیه‌ای که عرض کردم تو بخش قبلی. شاهین جان مربیش 1 ساعت بعد از اینکه شکست خورد رفت و واقعا این در هیچ جای دنیا، این تو المپیک تو نمایشگاه ورزش هر 4 سال یک بار جهان اصلا اتفاق عجیبیه. در بخش مردان پینگ پونگ نیما عالمیان بازی اولش آمریکا رو برد اما در بازی دوم به رومانی باخت حذف شد. در برادر نیما عالمیان نوشاد عالمیان در دور اول به توکیچ از اسلوونی باخت و کنار رفت، پینگ پونگمون یعنی پروندهش بسته شد. مهسا جاور نماینده قایقرانی ایران در روینگ تک نفره در دور اول با قرعه سختی البته روبرو شد، مقابل حریفانی از آمریکا و لیتوانی و دانمارک و چند تا حریف دیگه به آب زد، چهارم شد، شانس مجدد. الان داریم با صحبت می‌کنیم احتمالاً یا شده یا دقایق دیگه. در دو چرخ سواری استقامت جاده هم 3 ملی‌پوش قادر میزبانی و آروین گودرزی و میرسمد پورسیدی هیچ کدومشون نتونستن به خط پایانی 241 کیلومتر سخت و طی بکنن، نتونستن به خط پایان برسن و تو این بخش حذف شدن.
بسیار خوب، خیلی ممنون از فریبرز غریب که با ما بودش و خب ما میتونیم به هر حال آقای غریب، فکر میکنم که شما امروز در کنار ما خواهید بود باز هم برای اخبار بیشتر،
یا من هستم یا همکار دیگه.
بله به هر حال ما رو از اخبار المپیکی بی نصیب نمیگذارید شما حسن. و آقای رستم‌پور، خب سپاسگزارم از اینکه تا الان همراه ما بودید. به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 17:30 دقیقه.